بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتماع امر و نهی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایشات صاحب الکفایه بود، بعد از اینکه ایشان بنا گذاشت اجتماع الامر و نهی در مواردی که ترکیب اتحادی بوده باشد، ما به این عنوان مأمور به و ما به این عنوان منهی عنه اجتماع امر نهی ممکن نیست. مجمع باید تحت خطاب تکلیف احد تکلیفین، یا باید تحت خطاب تکلیف نهی بماند، یا تحت خطاب اون امری که متعلق امر است اون عنوان تحت اون خطاب بماند. بعد البنا بر این که اجتماع امر نهی ممکن نیست و مجمع نمی تواند مصداق بشود برای مأمور به فعلا و متعلق نهی بشود، کلام ایشان این بود با خطاب امر و با خطاب نهی چه معامله‌ای بکنیم و کدام یکی از این امر و نهی را مقدم کنیم در مورد الاجتماع. فرمودند خطاب قیمتی ندارد در جایی که معلوم بشود مجمع ملاک متعلق الامر و متعلق النهی را دارد، که فرض این است در باب اجتماع الامر و النهی. با این فرضی که مجمع هم ملاک متعلق الامر و هم ملاک متعلق النهی دارد، اهمیت و اقواییت احد الملاکین از خارج محرز بوده باشد. در صورتی که اقواییت ای الملاکین از خارج محرز شد، قیمتی به خطاب تکلیفین نیست. اون تکلیفی که ملاک او اقواست و ملاک او ملاک غالب است، او مقدم می شود و در مجمع اون حکم فعلی می شود، بر طبق حکم فعلی بر طبق ملاک می شود. اما از این که در مقام اثبات خطاب اون تکلیف ضعیف بوده باشد من حیث دلاله نسبت به اون خطاب تکلیف آخری که ملاکش مغلوب است، یا ضعیف نبوده باشد، قوت الدلیل و عدم قوت الدلیل که مقام اثبات است به اولا ینظر. اونی که ملاکش قوی است ولو دلالت دلیلش ضعیف است نسبت به دلالت دلیل حکمی که ملاکش مغلوب است، اونی که ملاکش اقواست او مقدم می شود. و اگر فرض کردیم این ملاک اقوا از خارج بر ما معلوم نشد و نتوانستیم احراز بکنیم که در مجمع ملاک امر اقواست او ملاک نهی اقواست، اگر دلیلین هر دو متکفل بوده باشند حکم فعلی را، نگاه میکنی یت حکم به طریق این کشف میکنیم که ملاک این حکم قویست، چون که ملاک هر حکم قوی باشد او فعلی میشود در مجمع، وقتی که دلیل مقتضاش این است که این فعلیست به واسطه مرجح و قوت دلاله، پس ملاکش هم اقوا میشود. و کذالک در صورتی که احد الاخطابین دلالت بر تک حکم تعلی بکند و دیگری دلالت بکنند، فرض بفرمایید بر حکم اقتضایی. مقابل اون فرضی که گذشت هر دو متشبل حکم فعلی بشوند، یعنی دلالت می کنند این عنوان هر کجا پیدا بشوند متعلق نهی است. خطاب امر هم دلالت می کند این عنوان به هر کدام منطبق بشود و هر وجود، بل اون عنوان متعلق طلب است و ترخیص در تطبیق است. مثلا در این صورت که هر کدام فی نفسی حکم فعلی را دلالت می کنند، اونی که اقوا دلالت نست او را مقدم کردیم و گفتیم او فعلی بالفعل است و کشف کردیم که ملاک او اقواست. اگر یکی اقتضایی بشود دون دیگری، اون دیگری فعلی بوده باشد، اونی که دال بر حکم فعلی است باید او را بگیریم. اونی که دال بر حکم اقتضایی است او دیگر دلالتی ندارد که حکمش در مجمع فعلی است، دلالت بر حکم فعلی اصلا ندارد. اونی که دال بر حکم فعلی است میگیریم و کشف میکنیم که در مقام ثبوت او اقوا ملاکش مثل فرض سابق. و اگر آمدیم نه، دلیلین هر دو دلالت کردند بر حکم اقتضایی، یا هر دو بر حکم فعلی دلالت کردند که مرجحی ندارند، رجوع به اصول عملیه می کنیم. اصول عملیه در مجمع مقتضاش هر چه بوده باشد ملتزم به او می شویم. ربما مقتضا اصول عملیه، توجه کردید، این است که حکم آخر ثابت بشود برای مجمع، نه حرمت ثابت بشود نه وجوب ثابت بشود. اصالت البراءت عن الحرمه حرمت المجمع و هاکذا اصالت البراءت در ناحیه وجوب المجمع. صبر اثبات می شود که صبر بفرمایید. ایشان فرمایشش این است، بعد در ذیل کلامش می‌فرماید که ما که اگر یکی را مقدم کردیم از این حکمین، مقدم کردیم چون که ملاکش اقوا بود یا اقواییت ملاکی از خارج معلوم بود یا از قوت دلیل احراز کردیم اقواییت ملاک را، یا از دلالت دلیل بر حکم فعلی احراز کردیم، در ما نحنفی اون خطاب امر اگر فرض بفرمایید او اطلاقی داشته باشد قید برمی دارد دیگر، تخصیص می خورد. مثلا که مثلا فرض بفرمایید اگر حرمت را مقدم کردیم، خطاب امر قید برمی دارد، می فرماید بر این که این تقید در باب استعمال امر من نه که به احد الخطاب این می زنیم، ویزانش ویزان تقیید و تخصیص در سایر مطلقات و تخصیص عمومات نیست. چرا؟ چون که در سایر عمومات یا سایر مطلقات که یه دلیل گفته این افتر تفعتق رقبتن، اون دیگری گفته فعتق رقبتن مومنه، اونجا که تقیید میزنیم یا اکرم کل عالمین در خطاب دیگر گفته لا تکرم الفساق من العلماء، دلیل تخصیص و دلیل مقید در اون موارد این است که حکم در ما از عمده از افراد عام منتفیست و از افراد عام کلمای فساق هستند، یا اون وجوب اتق نسبت به اتق الرقبه منتفیست، انتفاعش لانتفاع الملاک است، تخصیص اصطلاحی در اون موارد و تقیید اصطلاحی در اون موارد برای رفع الحکم است لانتفاع ملاکی، چون که ملاکش نیست، ملاک وجوب الاشرام در اکرام عالم فاسق نیست، ملاک اتق الرقبه در رقبه که رقبه کافره نیست، ولیکن به خلاف تخصیص و تغییر در ما نهنوی، تخصیص تغییر در ما نهنوی به جهت این نیست که ملاک ندارد اون حکم آخر در مجمع، بلکه به جهت این است که نمی شود به دو حکم فعلی در مجمع افزی کرد، چون که عقل حاکم است مولا نمی تواند در مجمع دو حکم فعلی را حفظ کند، بدون جهت قید می زند به احد الخطابین و قید می خورد احد الخطابین، که در ما نهنفی عقل تخصیص می زند، یعنی کشف می کند عقل که شاره اون خطاب عملی که هست او را قید زده است، به جهت این که نه این که ملاک حکمش نیست، بلکه به جهت این که تحفظ لاک للحکمه نمی شود. علا هذا الاساس فرض بفرمایید در سایر موارد تخصیص و تغییر بدون زد اون فردی که از عام خارج شده است حکم عام را ندارد، حکم عام به او ثابت نیست، فرقی هم نمی کند، حال اختیار باشد، حال اضطرار بوده باشد، اجتام عالم فاسق وجوبی ندارد، چه مضطر بشوی به اکرامش چه مضطر نشوی، ولی چه اکراه بشود چه نشود اون ملاک وجوب را ندارد، فرقی نمی کند. اشتباه بکنی، خیال بکنی که عادل است اکرامش بکنی، خطا بکنی یا نکنی، وجوب الاکرام ندارد چون که ملاکش نیست. ولیکن به خلاف ما نحنفی، در ما نحنفی اگر اون حکمی که فعلی شده اصل غلبت ملاکهی از فعلیت او یه مانع دیگری در بین شد، مثل موارد غفلت و نسیان و جهل، توجه نمیدونست این داردار غصبی است، توجه کردید یا غافلی بالمره بود یا اینکه شکی میکرد که غصبی است یا نه، توجه کردید به اصالت الهلیه فرض کنید حکمی کرد به استصحاب و دم الغصب، حکمی کرد که نه غصب نیست، مثلا در موارد جهل و در موارد نسیان و خطا دیگر حرمت نمیتواند یا ثبوت واقعی داشته باشد، مثل موارد غفلت و نسیان که آنجا حکم واقعی حقیقتا مرفوع است در موارد رفع نمت الخطا و نسیان، یا فعلیتش مرفوع است، موارد جهل همین زور است، وقتی که انسان جاهل به غصب است و مقتضی الاصل حلیت تصرف اگر بوده باشد، اگر واقعا غصب است حرام است، حکم است حکم واقعی، ولیکن فعلیت ندارد. اونجایی که فرض بفرمایید اون حکم فعلی مانع از فعلیتش پیدا شد، چون که اون حکم دیگر ملاک دارد، اگر شخص مجمع را اتیان بکند اون امثال حکم دیگر، تکلیف دیگر می شود، امثال امر صلاتی می شود. منتها در ذیل کلامش می فرماید بر اینکه این که امثال می شود معل امر در صورتی که مثل خطای من نسیان بوده باشد، که اون حکم دیگری که هست اون حکم دیگر منتفی بوده باشد، اصل در واقع نبوده باشد، مثل رفع نمت یعنی نسیان و خطا مانع اینجور بوده باشد، یا بلا امر مثل موارد جهل، در موارد جهل حرمت واقعی برداشته نمی شود، ولیکن فعلیت می افتد، حکم واقعی اقتضایی می شود. عملی را که انسان اتیان می کند فرض بفرمایید، این عمل را که اتیان می کند این متعلق امر است، اگر مانع امانه نهی را بردارد، و اگر مانع فقط فعلیتش را برداشته نهی است، امر اگر هم نبوده باشد، امری نداشته باشد این فعل، ملاک را دارد صحیح می شوند. این حاصل کلامی است که ایشان در ما نحنفی بیان فرموده. یعنی اگر مسلک امتناعی که خودش هم یکی از اون صاحبان و مسلک است، دو تا خطاب امر و نهی را دید، باید در موارد استماع نهی این معامله را بکند. این فرمایشی است که ایشان فرموده است در مقام. عرض کردیم دیگر این مطالب سابقا گذشته است، این مطالبی که اینجا فرموده بود سابقا هم گذشته در کلامش، سابقا هم عرض کردیم ما. اما اینی که می فرماید بر این که در باب اجتماع الامر و نه ملاش چلل حکمین علا مسلک الامتناع موجود است، یعنی در اون صورتی که ما خطاب نهی را مقدم داشتیم و گفتیم این فعل، این حرکت در دار غصبی ولو سجود بوده باشد، ملاک نهی را و مبغوضیت را و نهی فعلی را دارد، با این حرمت ملاک وجوب صلات هم موجود است. گفتیم این رسم به غیب است. این را شما از کجا میگی که در باب اجتماع نهی باید ما علم پیدا بکنیم که مجمع ملاک کلل حکمین را علل قول به جواز الاجتماع و علل قول به الامتناع هر دو ملاک را داره؟ خب این را از کجا ما بدان؟ کما این که اون ملاک نهی غالب می شود، توجه کردید، و حکم فعلی نهی می شود، همین جور است. غلبه ملاک گفتیم دو جور است. غلبه ملاک تارتم به این می شود که در یه فعل هر دو ملاک بالفعل موجود بوده باشد، ولیکن احد الملاکن به دیگری می چربد، به نحوی چون زیادت هم لازم الاستیفاست. گفتن در ماننوی تزاهم المقتضیین، تزاهم الاحکام در ملاکات است که مربوط به شاره است. حکم را بر طبق اقوال ملاکن جعل می کند. تارتن اینجور می شود. مثل فرض بفرمایید اونجایی که انسان داخل در ملک الغیر می شود، این به دخول در ملک الغیر، فرض بفرمایید به دخول در ملک الغیر، فرض بفرمایید ملک الغیر را نجات می دهد. مثل این که ملک الغیری که فرض بفرمایید آتش گرفته، یا اگر این شخص داخل نشود این ملک الغیر اتلاف می شود. این داخل می شود، در خونه را می شکند، وارد می شود. در مانحنفی در را شکاندن همون فساد را دارد، فساد اتلاف مال الغیر. ولیکن چون که در اون استیلای به مال الغیر مصلحت غالب است و ملاک غالب است، دیگر اون ملاک توجه کردید در جنب این ملاک بله مؤثر نمیفتد، چون که ملاک این اقواز تحفظه به مال الغیر، حکم را بر طبق این ملاک جعل می کند مولا. تارتن اینجور می شود و اخرانه اون عنوان محرم که بر مجمع منطبق می شود اصلا دیگر مصلحتی در مجمع نیست، مزمحل شده از مصلحت. مصلحت نیست. مثل این که می گفتیم عنوان نجات، عنوان ولی الگای فی الحلاک، الگای نفس محترمه در حلاکت، وقتی که به صدق منطبق شد اون صدق اصلا صلاح را ندارد، مصلحت ندارد. نه این کم مصلحتش هست، توجه کردید منتام اون مصلحت اون یکی اقواس، ملاک اون یکی اقواس، تحفظ مال نفس. اصل این صدق به جهت صلاح است، توجه کردید این صلاح نیست، فساد محض است، هلاک نفس است. می گفتیم ممکن است در مجمع وقتی که اون ملاک چه ملاک حرمت است غالب شد، غلبه به طور اضمحلالی بوده باشد، چون یکی را مزمحل بکند و اون را از بین ببرد. شما که امتناعی هستید از کجا کشف می کنید که نه الان که ما نهی را که مقدم کرده ایم توجه کردید باز و ملاک معمولی بهترین حال هم هست. این را ما نمی توانیم اصلا توجه کردید، ما این را از خارج احراز کنیم. اولا اهمیت کدام یک از ملاکین را در عبادات ها ترن، چون که عبادات امور تعبدیه توقیفیه هستن، تا خود شارع بیان نکند که از صلات عمود الدین ارکان دین پنجتاست، ما نمی توانیم کشف بکنیم که این واجب ملاکش اقوای از اون واجبات دیگر است. عبادات ترن و توسلیات جلن، گفتیم اونجا هم همین زور است و من اونها گفتیم که دفن در مکان غصبی مشکل تکلیف نمی شود، ما نمی دانیم ملاک دفن در او موجود است، اینجور گفتیم سابقا دیگر. پس این که ما ملاک را از خارج احراز کنیم، اهمیتش را از خارج احراز بکنیم، این نمی شود ملاک را ما از امر و نهی شارع کشف می کنیم. اگر امر تخصیص خورده، یکی از خطاب تخصیص خورده، از کجا ما می توانیم کشف بکنیم که ویزان این تخصیص ویزان لاتکیب الفساق نیست؟ نه، تخصیص تخصیص است، فرقی نمی کنه، تبیید تبیید است. منتها حرف ما این بود در مواردی که حرمت برداشته شده از حیل لیل استرار اول اکراه و لیل خطای و نسیان، اطلاق معمول به شامل می شود، اطلاق خطاب هم شامل می شود و می گوییم بالفعل معمول به هست، توجه کردید. پس ملاک را هم دارد، چون که امر دارد، ترخیص در تطبیق دارد. وقتی که ترخیص در تطبیق معمول به دارد و اطلاق معمول به شامل شد، پس معلوم می شود بر این که ملاک را هم دارد. این ملاک را از حکم شارع کشف کردید. بدون جهت در موارد جهل ما نمی توانیم این ملاک را کشف کنیم. جهل به من تردد، نمی دونستم اینجا غصب است یا غصب نیست، توجه کردید. گفتم انشاءالله غصب نیست، کل شیء لک حلال اگر موردش شد. خب نماز خواندی، خب ما از کجا می توانیم بگوییم که این صلات ملاک را دارد؟ چون که اصلا جعل وجوب و حرمت، توجه کردید، حرمت به غصب علی اطلاق و جعل وجوب به صرف وجود طبیعی صلات به نحو اطلاق که ترخیص در تطبیق داشته باشد، این دوتا جعل ممکن نیست. منظور دیگر شاره در مقام ثبوتی که هست، اگر حرمت را جعل کرده که جعل کرده است، فرزین است در واقع غصب است، و حرمت را جعل کرده در واقع وجوب جعل نشده، ما از کجا کشف ملاک بکنیم؟ خب یه توهم می کردیم که انشاءالله غصب نیست، می گفتیم اطلاق مأمور به اینجا را می گیرد، بعد شامل معلوم شد که نه، غصب است، اطلاق مأمور به نمی گیرد. از کجا ما کشف کنیم که ملاک عمل حاصل شده است، ملاک معمول به و تکلیف صلاتی لحصول الملاک ساقط شده؟ این حرفی که ملاک معلوم بشود و به واسطه اون ملاک ما معالجه کنیم بین الخطابه، این یشبه الاوهام، چون که همیشه ملاک کشف می شود از ثبوت الحکم، و ثبوت الحکم هم مفروض این است ما بین الخطابین تعارض است، دو تا حکم نمیتواند در این مورد جعل شده باشد، هم ترخیص و تطبیق در ناحیه مأمور به بوده باشد، هم حرمت جعل شده باشد. و آن روز هم عرض کردم ظاهر هر خطابی فعلی است، حکم فعلی است، حکم اقتضایی است و معنا ندارد. حکم اقتضایی اطلاق می شود به هسته احکام، چون ملاکات احکام، هیچ خطابی از ملاک خبر نمی دهد، هر خطابی از حکم خبر می دهد، و چون که حکم شارع بلا ملاک نمی شه، ما کشف ملاک می کنیم. و اما یه خطابی داشته باشیم که خوب میلاد را فقط بیان بکند، ما چه همین جور خطابی ما داریم؟ اگر مراد از حکم اقتضایی اینه که این جور خطابی ما نداریم، اگر مرادتون از حکم اقتضایی معناش عبارت از این است که اطلاق ندارد، مثل لحم الغنم حلال. چی میگوید لحم الغنم حلال است؟ یعنی لحم الغنم بما هو لحم الغنم، مثل لحم فرض کنید ارنب و اینها نیست، حلال است. اما اطلاق ندارد که اگر غنم را غصب کردی، مال مردم را خوردی، توجه کردی، اونم باز حلال است. این غنم مرد میته شد، باز حلال است. اگر مراد از حکم اقتضایی که میگویید یعنی دلالتش اقتضایی باشد، یعنی اطلاق ندارد من زمیر الجهات، اقتضایی است. اگر مانع دیگر نیامد، عنوان دیگر نیامد، لحم الغنم حلال است. اگر مراد اینه، این در مواردی است که ما بین خطابینی که است، ما بین خطابین جمع عرفی بوده باشد که اهل عرف جمع می کنند. وقتی که خطاب حلت لکم وهی مثلا آمامد، لا تقسوامد، حرمت علیکم المیت آمد، اهل عرف جمع می کنند، می گد که این که گفته لحم وهی مثلا نام حلال است، یعنی ما دامی که می تنشوند ما دامی که عنوان اکل مال غیب او منطبق نشود، یا این برگشتش برای این است که او گرینه میگیرد خطاب آخر را، خطاب آخر از ناحیه عنوان دیگر اطلاق ندارد، یا از اول خطاب خطابی است که میفهمیم این اطلاق ندارد، اصلا در مقام بیان نیست. اگر مراد از حکم اقتضایی این بوده باشد که خطاب دلالت بکند بر حکم اقتضایی، ولو اونجا خطابی که اطلاق ندارد اصلا مجمع را بگیرد، نه خود حکم را کشف میکنیم در مجمع هست، نه در ملاکش را کشف میکنیم، چون اطلاق ندارد این مجمع را بگیرد. بعد از اینکه اطلاق نداشت مجمع را بگیرد، نه در مجمع اون حکم است، نه ملاکش است. چه فرمودید؟ یه کسی حرفی زد. بله؟ پس علا حاضر اساس این اقتضا معناش عبارت از این است که اطلاق ندارد احد الخطابه، این اطلاق ندارد، یا اطلاق ندارد جمع عرفی اقتضا می کند که بگوییم اطلاق نداشته باشد، خواهیم گفت انشاءالله چه جور اقتضا می کند جمع عرفی، یا از اول نه می دانیم که این در مقام اهمال است، در مقام این جور نیست که این عنوان هر جا پیدا شد حکمش اینه، فی الجمله حکم را بیان می کند. این جور خطاب اصلا در مجمع حکم هست دلالتی ندارد، ملاک هست دلالتی هم ندارد، چون که ملاک را از شمول حکم کشف می کنیم. فملخص کلامنا، اینی که با این بیاناتش صاحب کفایه خواسته است اثبات بکند در موارد جهل و نسیان، جهل به غصب، نسیان الغصب، غفلت از غصب، صلاح صحیح می شود روی مقدماتی که گفت، چون که مقتضیش موجود است. وقتی که خطا و نسیان جهل مانع از فعلیت آن حکم دیگر شد، یا از ثبوت اون حکم آخر شد، نسبت به مجمع مانع شد، مقتضی وجوب تأثیر می کند، این گوش به الاوهام در خطا و نسیان درسته، چون که وقتی که دو خطاب هر دو اطلاق داشته باشد، مجمع را بگیرد و یکی را مقدم بکنیم، تقدیم از ناحیه این که اخذ به حکمه نمی شود، خطاب را که قیدی می زنیم، خطاب امر را به واسطه حرمت مجمع است. اگر استرار خطا نسیان دلالت کرد که حرمت در صورت خطا و استرار نیست، اما در موارد جهل به معنی تردد در غصب، هیچ وقت ما نمی توانیم حکم صحت عمل بکنیم. چرا نمی توانیم حکم صحت عمل بکنیم؟ چون که اصل این زعل نهی ممکن نیست، به شیعی هم نهی شعاره زعل کند، هم به او وجوب یا حکم آخری که تخیص بوده باشد ولو زعل بکند. این از قبیل تکلیف در تکلیف المحال از شما بینا نمی شود. این معنا وقتی که این نشود مفروض این از حرمت زعل کرده، در واقع غصب است و حرام. دامن شکی داشتن گفت کلش این نکه الان اون حرمت تخصیص زد خطاب امر را، خطاب حرمت تخصیص زده است اطلاقو خطاب امر را. بعد من کشف بود که حرام بود، پس من خیال کردن این که مصداق معمول به هست خیالی بود. وقتی که خیالی بود این برمی گردد که آیا این سال حکم ظاهری از حکم واقعی مجزیست یا نه. اگر کسی اونجا گفت مجزیست، اینجا هم میگه مجزیست، نیست اینجا هم نیست. یه مزیتی ندارد ما نحن فیه به سال موارد. این حاصل حرف شد. خب اون وقت ما گیر میفتیم در مواردی که خطاب امر با خطاب نه تعارض کردن، تعارض می شود بنابر قول ما دیگر. ایشان می گفت متعارضه نیستن، اینها متزاحمین هستند. گفتیم نه، متزاحمین در ملاک اگر باشند، متزاحمین در ملاک هستند. متزاحمین در ملاک شونم معلوم نیست، ممکن است یکی بله ملاک یکی و عنوانی منهیون هن اصل ملاک امر از بین ببرد، مثل از بین بردن عنوان القاء نفس محترمه فی الهلاکت اصل صلاح در صدق را. پس علا هازل اساس ما نمیتوانیم با این حرفهای ایشان که در ما نهنوی گفتند حکم اقتضایی به معنا هسته احکام معنا ندارد خطاب او را بیان کند. خطاب اینجور حکم را بیان می کند. حکم اقتضایی به معنا عدم الاطلاق هم از او چشم ملاک نمی شود، چون که باید دلیل اطلاق داشته باشد، دلالت بر ثبوت حکم بکند در یه موردی به اطلاق ما بگوییم ملاکش هم موجود است. پس الهازا اینی که ایشان فرموده است این مطلب را تمام نمی کند. چرا نیست؟ چرا نیست؟ آخ چرا نیست؟ غیر از این که مرحوم آخوند و دیگران فرمودند از اجلا، خب به چه دلیل؟ ما از کجا می دانیم که صلات در دار غصبی ملاک صلاتی را دارد؟ همون صلاتی که قربان کل تقیین توجه کردید عمود دین است، همون ملاک را دارد صلات در دار غصبی. ما از کجا بدانیم این را؟ خطاب صادق است. خطاب عقیم صلات میگوید برای این که اینم صلات است و مصداق مأمور به. اطلاق میگوید. گوش کنید. اطلاق میگوید. اونم لا تقصبم میگوید که این حرام است. یکی میگوید برای این که مصداق مأمور به است، دیگری هم میگه متعلق نهی است. دوتا که نمیتواند بشود. امتناعی هستی. عقل حاکم است که دوتا نمیتواند باشد. توجه کردی؟ باید یک از اینها نباشد. خب هر کدام از اینها نشد خودش نیست ملاکش هست، از کجا بگیم؟ آنی که نیست خودش که نیست ملاکش هم نیست. یا این را میگوییم که ملاکش نیست یا جزمن یا احتماله. آخه کاشف نداریم ما. پس این که در موارد استماع نه محرز است که در مورد استماع ملاک قطعا موجود است، ما به این دلیلی نداریم. اطلاق خطاب میگیرد، عقیم صلات اینجا را میگیرد. آخه اطلاق معارض است با اطلاق لا تقصر. آقا این مقام اثبات است، ملاک در مقام ثبوت می شود. در مقام ثبوت ایشان می گوید حکم در مقام ثبوت، این دوتا حکم در مقام ثبوت نیست، ولکه ملاک حکمین هست. و در مقام اثبات هم که هر دو خطاب حکم فعلی میگویند به قول ایشان در مقام اثبات هر دو اطلاق دارند. حکم فعلی را این میگه اونه، اون یکی میگه اونه. خب وقتی که اینجور شد ما دلیلی قام کردیم سابقاً که در مقام ثبوت نمیتواند دوتا حکم جعل کند به نسبت به این مورد. این از تکلیف المحال است. وقتی که اینجور شد ما فرمود به اون فرمودش عرض داریم که نفرمایید این را، که یعنی ایشان فرموده کس دیگر نگوید. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما یکی از حکمین را مقدم کردیم چشم میکنیم که ملاک او موجود است، اما اون حکم دیگر که تخصیص خورد خطابش یا قید خورد ملاک او هم موجود است، او را از کجا کشف میکنیم؟ هر کدام که حکم فعلی شد، یعنی حکم فعلی که با نحوی که یعنی خطاب او مقدم شد، خطاب او نمی شود هر دو اطلاق. آقا دو اطلاق نمی تواند، امکان ندارد در مقام ثبوت مراد ضدی بشود. غصب حرام است، حتی این غصب. صلات واجب است، حتی این صلات. این نمی شود. این را قائل بیل جواز هم نمی گفت. قائل بیل جواز می گفت به این خارج سرایت نمی کند حکم. قائلی به امتنا می گفت سرایت می کند، نمی شود بگه حتی این صلات واجب است، توجه، حتی این غصب حرام است. علا حاضر این ثبوتن ممکن نیست. یکی از حکمین باید ثبوتن برود. وقتی که رفت اون ملاکش باقی است، از کجا؟ چون که یکی از خطابه که لا تفسف سله، علمی داریم، علم اجمالی داریم، یکی از اطلاقه مراد نیست. اگر تعیین کردیم که مثلا لا تسلیک تعیین خواهیم کرد، اطلاقی مراد نیست. از کجا کشف میکنیم در مجمع در مواردی که اون سجود رسمیست ملاک وجوب را دارد؟ این تخصیص و تقیید در ما نحنفی چه فرق میکند ما بین سایر جاها؟ چه زور در اون جاها حکم نمیشود؟ لا تکم الفساق وجوب را نفی می کند از اکرام لما فساق. کاشف از ملاک ندارد. بله نه، اینها عبارت است. گفتیم ممکن است عنوان منهی و نهی خواهیم گفت انشاءالله عنوان غصب مثل عنوان القاء النفس فی الهلاکه باشد. چه جور عنوان الگاه فی الهلاکت عارضه بر صدق بشود؟ صدق دیگر ملاک ندارد. اگر بر سجودی عنوان غصب منطبق شد او وزر است، هیچ ملاکی ندارد، فقط مبغوض است. حرف ما اینه متعارضه این هستن، این باب تعارضه است. تزاهم اگر باشد در ملاک است نه در امتصال. یه باب تزاحمی در امتصال بود که سابقا بحث کردیم دو تا حکم بر دو فعلی جعل شده است، غصب حرام است، نجات نفس محترم و واجب. من جمع بین الحکمین در امتصال نمیتوانم بکنم، قدرت ندارم. این تزاحمی در مقام امتصال است، به مقام مربوط نیست. در مقام محصورت تکلیف به مالای تاق نیست. خود مرحوم آخوند و دیگران فرمودن محصور محصورت تکلیف المحال است. اگر در مقام بوده باشد تزاحمی در ملاکات است که در مقام جعل احکام مربوط به خود مولاست. مولا میبیند در یه فعلی هم مصلحت است هم مفسده. اگر مولای عاقل باشد حکمی را که بر طبق اقوال ملاک این است جعل میکند، اگر اون قوتش به حد لزوم باشد. این زور دیگر اگر مولای عاقل باشد این زور می کند. ایشان می فرماید در باب اجتماع همین زور است، هر دو ملاک همیشه هست، منتها یکی غالب است. ما این را از دست مرحوم آخوند می گیریم. میگیم شما این را از کجا میگید؟ ممکن است عنوان منهی عنه که منطبق شد بر امت من که مثلا عنوان مأمور به هم به اون منطبق است، اصل مصلحت او را مزمن بکند، بسوزاند. مثل این که القاء نفس محترم فی الهلاکت مصلحت صدق را میسوزاند، اصل مقتضی ندارد اون حکم دیگر. ما حرف من اینه، لولا این عنوان، آقا با تریان این عنوان، یعنی اون ملاکی که در صلات بود قطع نظر از عنوان قصد، با تریان عنوان قصد با اون ملاک نیست. توجه کردی وقتی که اینجور شد احتمال دادیم این معنا را، از کجا میتواند شخصی ادعا کند که در باب اجتماع نه لا یکون من باب اجتماع الامر و نه الا اینکه در مجمع ملاک کلل حکمین موجود بوده باشد و بدون جهت خطاب لا تقصر و عدیم الصلات مثل خطاب اکرم العالم و لا تکمل فی الساق من العلماء نیست، چون که اونجا در اون حکمی که بله اون افرادی که از تحت آن خارج شده ملاک ندارند. این را از کجا میگید؟ میگیم به عینه ما نحنفی هم مثلوست، چون که در ما نحنفی برای قید خورده خطاب مأمور به، توجه کردید بدون جد قید خورده، بس این مأمور به ملاک ندارد در جایی که حرمت دارد. ها هل جا حرمت از کار افتاد واقعا مثل موارد خطا، نسیان، اضطرار، اکراه و امثال ذلک، حرمت واقعا از بین افتاد که خطاب نهی اطلاقش اون مورد را نمیگیرد، چون که خطاست، نسیان است، اضطرار است، اکراه است، اینها حرمت را واقعا رفع میکنند، اطلاق متعلق و تکلیف اونجا را میگیرد. میگیم بله حکم مأمور به ثابت است به اینجا و خودش هم ملاک را هم دارد، چون که چرا؟ چون که حکم ثابت است و از ثبوت الحکم به تمسکی به اطلاق چشم میکنیم که بله ثبوت حکم در ثبوتن هم حکم هست و ملاک هم هست. بله از نه هنوز از خودتان نتیجه نگیرید. اینی که پوت می شود این است، آن گوش کن آقای من کردم اینها را میگم، گوش کنید. عرض می کنم روی این اساس این حرفی که ایشان میگه اول اکول ملاکن را ملاحظه می کنیم، نه این حرف ها نیست، اصلا ملاکن معلوم نیست تا اکواش، اصلا وظیفه مولاست در مقام جعل اکول ملاکن را در جعلش ملاحظه کند و حکم را بر طبق او جعل کند. بدون جهت در ما نحنفی ما بین خطاب امر و خطاب نه بناءً علی مسلک الجواز تعارض نیست، چون که میگه هم واجب است هم حرام. اون گذر مسلک امتناعی میگه این دوتا خطاب با هم تعارض دارد، یکی باید قیدی بخورد، دوتاش نمیشود. این حرف سرینه کلام کل کلام این است که کدام یکی قیدی بخورد. توجه کردید مرحوم آخوند که این حرفها را می آورد در مقام این که تعیین بکند که کدام یکی قیدی می خورد، قیدم از اون قیدانیست. توجه کردید ما کلام این است که کدام یکی قیدی بخورد، ما که ملاکات دستمان نیست، در تعبدیات تلن کلن و در توسلیات جلن ملاک دستمان نیست، کدام یکی را مقدم بکنیم؟ خب ما تابع دلیل هستیم، باید دلیل را ملاحظه کنیم. اگر دوتا دلیله جمع عرفی ما بینه ما شد، ولی یکی قرینه عرفی بر دیگری شد مقدم میکنیم، و ایلا اگر نشود، توجه کردید هر دو تساقط می کنند، یا اگر خبره این بوده باشد خطابه، توجه کردید رجوع به مرجعات می شود. ما فقط یک حرف بیشتر نداریم و آن حرف این است که در این مواردی که مثل عقیم السلات ولا ترسد هست، همیشه خطاب نهی مقدم می شود. اگر در مواردی که در باب اجتماع نه از قبیل ابی الصلات ولا تغصب شد، خطاب نهی مقدم می شود و باید خطاب امر قید بخورد. این حرف ماست. چرا؟ سرش این است که ما بین خطابین جمع عرفی است، صلات از عناوین اولیه است و رفعات غصب از عناوین ثانویه است. اول عنوانی که منطبق می شود بر اون سجود، سجود است. عنوان اصلی است، این عنوان اصلی است. ولیکن عنوان اولی که می گوییم، یعنی اول عنوان، اسمی که اطلاق می شود، عنوانی که منطبق می شود بر او، سجود است. وضع المساجد ولی مساجد سبعت الالرز، این سجود است. این سجود یه عنوان غصب به او تاریست، این عنوان عارضی است، عنوان دومی است. این وضع المساجد الالرز به اعتبار این که در ملک الغیر است و صاحبش راضی نیست، عنوان غصب منطبق می شود. این عنوان ثانوی است. و یه قاعده کلی ادعا می کنیم که یه مورد نقض ندارد. هر حکمی به عنوان اولی ثابت بشود به شیعی و خلاف اون حکم به عنوان ثانوی ثابت بشود، اهل العرف ما بین الخطابین جمع می کند، می گوید این حکم در صورتی است که این عنوان تاری نشود. بدون جهت در ما بین این که ولی لا تحل مال امرئ مسلم الا بطیبِ نفسه و ما بین رفعن متمست روحله تعارض دیده نمی شود. ولی که مخصوص این وضع هست دیگر، لا تحل مال امرئ مسلم اصرار داشته باشی یا نداشته باشی، رفعن متمست روحله مال غیر باشد یا چیز دیگر بوده باشد. چرا؟ چون که این عنوان ثانوی است. وقتی که به عرف جلو و عرف گذاشتی، عرف میگوید این فعل حرام است مادامی که اضطرار نیامده. بدون جهت است که خطاب لازرر، خطاب لاهر است، خطاب فرض بفرمایید هاکزا اهلت لکم بهیمت الانعام عنوان حرمت علیکم المیتا، این اهلتی که از اهل العرف اینجور جمع می کند، می گه اون گوسفندی که می تنیز او حلال است. عرض می کنم برای این که عنوان شما که فلسفه خواندید نباید این حرفا را بگویید. عنوان اولی یعنی قطع نظر از اموری که غیر خودشه، به خود اون وجود نگاه بکنیم کدام عنوان منطبق می شود. عقل نه، چون که عقل ملاک نیست، عرفه. به خود این وجود نگاه کنیم، قطع نظر از خارج بکنیم کدام عنوان منطبق می شود. شما اگر این کار و سزا و ساعتد مبارک را گذاشتید زمین بین هیئت آمدید، اون عرفی که بقالی که از در وارد شد چی می کرد؟ این میگه سجده میکند، سجده میکند، اسم این سجده است. اون غصب به اعتبار امر خارج است، به اعتبار امر خارج است که صاحب دارد این زمین. اون صاحب دلش پریشان است، فحش میگوید در دلش به این شخص راضی نیست، طیب نفس ندارد، با اون عنوان غصب منطبق میشود به امر خارج. هر جا قاعده کلی این است، هر عنوانی که به شیعی منطبق شد بر وجودی قطع نظر از امور خارجی از خودش، اون عنوان اولیست. عنوانی که بر من منطبق می شود یا جوهر بوده باشد، عرض بوده باشد، فرقی نمی کند. هر عنوانی که منطبق بر شود بر شیعی قطع نظر از امور خارجی از خودش، اون عنوان اولیست. به نظر عرف هم همینجور است، من تا عقل و عرف فرق می کند ها، ملاک عرفی ملاک است. و هر عنوانی که منطبق برشود به شی به ملاحظه امور خارجه از خودش، اون عنوان ثانوی است. پس علی هذا الاساس همیشه اگر خطاب الامر مثل خطاب عقیم الصلاة شد و خطاب لا تغصب مثل عنوان لا تغصب شد، لا یحل مال امرئ مسلم شد، اینجور شد، ظلم و عدوان شد ولو مالیت نداشته باشد، مال نباشد، توجه کردید ظلم حرام از تعدی به غیر در ملک غیر، ولو ملک مالیت نداشته باشد لگلتی. توجه کردید عنوان ظلم به اون منطبق می شود، بر این سجده عنوان ظلم منطبق می شود، تعدی به غیر منطبق می شود، تضییع حق غیر منطبق می شود. یه جایی در حرم رفته، جا گرفته، حب گرفته، یه کسی میاد از بله زیر بغلش میگیرد پرت میکند اونور که تو چیه بذار من نماز بخوانم. توجه کردی این عنوان عنوان تعدی و ظلم است، ولو ملک نیست. بر این سجده ای که بر این فعلی که اینجا اتیام میکند، این تعدی بنابر این که غیر در اون موضع حق داشته باشد، من صدق ایلا مکانین فهو حق به اون مکان، حق پیدا کرده، به اعتبار اون که صاحب الحق راضی نیست، عنوان عنوان تفویت الحق منطبق می شود. بو عنوان اولی سجوده، اما این سجود تو تفویت حق غلید تضییع حق دیگران است. این اگر بوده باشد، عنوان ثانوی بوده باشد، عرف ما بین الخطابین این زور جمع می کند. قاعده کلیه که ما در نیاوردیم، خود مرحوم آخوندم میگه توفیق عرفیستین، ما بین خطابینی که احد ما متکفل از حکم را به عنوان اولی و دیگری متکفل است به عنوان ثانوی، اهل عرف جمع می کند ما بین ما، میگه حکم به عنوان اولی هست مالن یتدعل عنوان ثانی، بین خطاب لا تصف مقدم می شود. این حرف شکی ندارد، این قابل خدشه نیست. هر جا این زور شد، ممکن است یه جا عنوان مأمور به عنوان منیونم هر دو عنوان اولی بشود، هر دو عنوان ثانوی بشود، اونجا نمی گیم. هر جا که مثل عقیم سلات و لا تصف شد، اونجا خطاب امر مقدم است. این حرف اول و آخر ماست. و اما در ما نهنوی، آیا یه مرجح دیگری هم داریم بر تقدیم احد الخطابین غیر الذی ذکرنا؟ مرجح دیگر داریم یا نه؟ وجوهی گفتن که مرحوم آخوند شروع می کند اونها را بیان کند.